بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از تجربه های بسیار خوب و بسیار زیادتر از بسیار خوب این است که انسان تجربه شیرین فتح و قرار گرفتن در یک موقعیت غیر منتظری بسیار خوب رو پیدا کنه. معمولا توی زندگی آدم ها این اتفاق ها کم میفته. حالا ممکنه خیلی ها شب عروسیشون رو یه همچی شبی بدونن یا اتفاق های شبیه به این، ولی من در عمر کوتاه خودم یکی دو نمونه رو عرض میکنم که تجربه کردم و انشاءالله امیدوارم که همه شما از این تجربیات بیشتر و بهترش رو پیدا کنید. حس مخصوصیه، آداب مخصوصی هم میخواد، ظرفیت هم میخواد و باید آدم برای تجربه چنین حسی دعا کنه، تلاش کنه و بعد خیلی حرفای دیگه. مثلا پیروزی انقلاب رو من یادم هست، فردای 22 بهمن ما چون قبلش حالا پدرمون توسط پلیس ها دستگیر می شد و خونه خیلی مضطرب و ملتهبی داشتیم، وقتی احساس میکردیم که دیگه شاه نیست، دیگه ساواک نیست، یک احساس خیلی عجیب غریبی بهمون دست میداد. یعنی تا مدت‌ها باید مینشستیم، البته من بچه بودم، شاید تو اون بچگی بالاخره درگیری‌های با مأمورین صفاک رژیم ستمشاهی برای من خیلی ملموستر بود دیگه، بچه غرق این درگیری ها میشه. بعدش میگفتن تموم شد. چی تموم شد؟ یعنی آدم اصلا آمادگیشو نداشت. پیروزی انقلاب رو تقریبا هیچ کس آمادگیشو نداشت. آمادگی نداشت که این همه نصرت پیروزی بهش برسه. آخه چجوری؟ یعنی الان تموم شد؟ یکی دیگه از این موقعیت هایی که بنده در عمر کوتاه خودم تجربه کردم، شب فتح خرمشهر بود توی خرمشهر. خب هر جایی فتح می شد یا درگیری ها مثل عملیات فتح المبین، بعدش بالاخره گلوله باران و درگیری و اینها وجود داشت، ولی فتح خرمشهر با یه امنیت عجیب و غریبی همراه بود، لااقل اون ایام و اون ساعاتی که بود، چون چندین هزار، نمیدونم 15,000 تا چقدر بود، رقمش یادم نیست، نیرو رو که ما تو خرمشهر اسیر کرده بودیم دیگه، اصلا کسی نبود که به ما گلوله بندازه. بعد بقیه اونا هم پشت شط بودن، یعنی پشت خرمشهر شطی بود که در واقع اون مرز محسوب میشه دیگه، یا امنیت خاصی بود، اونا هم اون طرف زیاد مثل این که حالا مواضع نظامی خودشون رو طراحی نکرده بودن. هیچی دیگه، شهر یه دفعه یک صبح درگیری، صدای گلوله قطع نمیشد تقریبا، شب پر زن و بچه و کوچیک و بزرگ و ماشینا ریخته بودن و تموم شده بود. یعنی جنگ تموم نشده بود ولی یه فتحی بود. ما هم میدونستیم داریم میریم برای عملیات خرمشهر، ولی حس نمی کردیم که ما فردا شب احساس فتح و ظفر خواهیم داشت. این یک اتفاقی است که واقعا آمادگی میخواد. و همینجور موارد مختلفی از این نمونه ها که اینها نمونه های کوچیکی نیستن، نمونه های بزرگی هن. اونهایی که درگیر با مسئله آزادگان بودن، روزی که آزاده ها آزاد شدن و اومدن، خودم میدید دیگه، هم چهره شهر رو به طور کلی، همون خانواده ها، واقعا بابامون اومد و این یه حس خیلی عجیبی بود، حس فتح، حس نصرت و پیروزی، حس ظفر. این تجربهش خیلی گرون قیمته. من و شما چگونه خواهیم بود که با همین ناباوری ظهور رو احساس کنیم؟ با همین بهت و حیرت فرج مولامون رو احساس بکنیم؟ یک کمی باید در این باره فکر کنیم، یک کمی باید خودمون رو آماده کنیم، یک کمی باید حس آدم‌های در آستانه فتح و ظفر رو به خودمون بگیریم. زیادم نباید غمگین باشیم، زیادم نباید نمیدونم درگیر خیلی از مشکلات باشیم. توی یه دونه مراسم بسیار مثلا باشکوه جشن یا کوچک ولی دلنشین عروسی برای یه خانواده، حالا یکی دوتا استکان میشکنه یا یک اتفاقی از این دست میفته، دیگه همه عزا نمیگیرن، یکی به یکی میگه خب جمعش کن بذار کنار، در حالی که در حالت عادی توی یک ماتم کده یه استکان هم بشکنه دیگه قوز بالا قوز خواهد شد و چه بسا همون یک استکان باعث انفجارات مهیب روحی بشه. همه منتظر بودن یه اتفاق بیفته که ببرن، ولی نه دیگه، از این بزرگترش هم در یک اتفاق با عظمت رخ میده. من یادم هست توی استقبال از حضرت امام خیابون آزادی، واقعا مردم زمین میخوردن، اون ماشین که اومد رد بشه بره، من تو خیابون آزادی بودم، لنه میزدن به هم دیگه، خیلی اتفاقا میافتاد ولی هیچکی دردش انگار نمیگرفت، اصلا انگار درد واقعا نمیگرفت، بلند میشد میدوید، حالا بعدا باید میرفت خودشو مداوا میکرد، جای کبودشو میدید، اون چیز دیگه است. همه داغ بودن، داغ درد نه، داغ پیروزی بودن، چیز دیگر رو احساس نمی کردن، گشنگی رو احساس نمی کردن، کسی نمی گفت آقا چرا آب پخش نمی کنید، نمی دونم تشنمونه مثلا، از اینجور اتفاقایی که باید هر جایی بیفته، یه کسی واقعا نگاه نمی کرد به جزئیات. ما اگر در آستانه ظفر قرار بگیریم و فتح و پیروزی، و اگر در این آستانه باشیم، اینا همه به عنوان قضیه شرطیه دارم میگم، اگر چه احساسی باید داشته باشیم؟ گاهی به این احساس فکر کنیم، گاهی این احساس رو پیدا کنیم، گاهی احساس قدرت بکنیم. احساس قدرت خیلی به انسان معنویت میده، خیلی ایمان آدم رو بالا میبره، نصرت خدا ایمان انسان رو افزایش میده. اگر حاکمان منطقه که یکی پس از دیگری دارن نابود میشن، همونایی باشن که تو روایات فرمودن، که باید به جای خودش مفصل در این باره بحث کرد، دیگه ما باید امروز مژده نزدیک بودن ظهور رو دریافت کرده باشیم، اینجوری که امام صادق علیه السلام فرمودن. یعنی واقعا خب بله دیگه، یعنی کی؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای دارن، می‌فرمان کاش می‌نشستیم درباره زمان ظهور لااقل با هم حرف می‌زدیم. جمله عجیبیه. ما برای جملات ایشون خیلی حساب باز می‌کنیم. شاید در زمان ما باشه. الان دلیل عقلی آوردن برای تأخیر ظهور تقریبا محاله. الان دلیل نقلی آوردن، الهام گرفتن از دلایل نقلی برای تصور تأخیر ظهور کار فوق‌العاده ناممکنیه. آدم هر چی مرور میکنه میبینه همه جنس ها جوره. خدایا، یعنی واقعا؟ خب بله دیگه، یه عده ای هستن ظهور رو درک میکنن، شاید ما باشیم همون عده. خیلی حرف عجیبی نیست، شاید اتفاقا ما باشیم کسانی که دو دوره رو دیدن، دوره قبل از ظهور و دوره بعد از ظهور. بعد همه دور شما بعد از ظهور جمع میشن، جوونا بعد از این مدتی میان تعریف کنید چی بود، چجوری بود اون زمان. باید تازه این زمان رو هم ثبت کنید تو ذهن خودت. مسئولیت های بزرگی در آستانه ظهور به دوش های انسان میاد. شما به این نگاه کنید که زمان اون رسیده که آقا جوانان اروپایی رو مستقیما مورد خطاب قرار بدن. این خیلی معنا داره، زمانش رسیده، معلومه که اونها گوش میدن، معلومه که توجه میکنن. وقت در چه موضع اقتداری؟ فرمودن که اقتدار حق. جملات نامه رو بخونید، زیباترین سرود تاریخ بشریت در دوران غیبت و قربت حق. فرمان که من نمیخوام شما رو دعوت بکنم که اسلام رو از من دریافت کنید، تفسیر من رو از اسلام ببینید، خودتون برید به منابع اصلی مراجعه کنید. حتی توضیح نمیدن اسلام چی هست، سعی نمی کنن توضیح بدن اسلام چی هست. آقا جون خب شما یه مقدار توضیح بدید، نیاز نداره، خودت برو بخون میفهمی. این یعنی حق اینقدر آشکاره. همین مقام معظم رهبری به عنوان یک روحانی قبل از انقلاب باید با 100 تا مقاله و توضیح و تبیین برای جوانای ایرانی جا مینداخت اسلام چی است. اما الان برای جوانان جهان، قبل از انقلاب سخت بود شما جا بندازید. اسلام توش عقلانیت وجود داره، اسلام مخالف علم نیست. سخت بود شما حقانیت دین رو بخوای یه ذره جا بندازی که بگی بابا خرافات لااقل نیست. قبل از انقلاب محیط اینجوری بود، شما می‌خواستی چی رو جا بندازی؟ الان همین عالمی که قبل از انقلاب تو مشهد باید می‌نشست با تفصیل نقشه مفاهیم قرآن رو می‌نوشت، درس میداد، کتاب میشد، کتابش رو توضیح میکرد که نقش کلی دین رو در آیات قرآن توضیح بده، الان برای جهانیان نیاز نداره توضیح بده، خودتون برید بخونید. حق چقدر آشکار شده که یک رهبر دینی اینجوری صحبت میکنه. چقدر قدرت پیدا کرده حق. ما در این زمان داریم زندگی میکنیم، شما باور میکنید؟ باور میکنید بسیاری از کتبی که ما الان داریم و در جهت تبیین دین نوشته شده بهش نیازی نیست؟ یک جوان کاملا ناآشنا کافی قرآن رو بخونه و نهج البلاغه و زندگی پیغمبر؟ بله واقعا هم اینطوره. واقعا ما توی همچین زمانی زندگی میکنیم. چقدر حق آشکار شده. لیظهره علی الدین کله یعنی چی؟ ظهور کند دین، حقیقت ظهور کند. ظهور کند یعنی چیره شود. دوران ظهور فرا نرسیده، این ظهور دیگه. این چیه که آقا برو قرآن رو بخون خودت میفهمی، برو زندگی پیغمبر رو بخون خودت میفهمی. یعنی انقدر سیاهی و تباهی عالم رو گرفته، تمیز دادن خورشید، روز با شب کار هر کسی است. اون چیزی که خیلی اهمیت داره در این نامه اینه که زمان این نامه فرا رسیده. اون چیزی که مهمتره اینه که نوع دعوت، یک دعوت فوق العاده مقتدرانه برای حقه. حتی ایشون نگرانی ندارن که آقا شما برید قرآن رو بخونید یه وقت دچار تفسیرهای غلط نشید. انقدر حق رو آشکار میدونن، میدونن که برن غالبا تفسیر صحیح از قرآن رو پیدا خواهند کرد. 4-5 سال بعد از فتنه افق نگاه آقا تو منطقه است، گاهی هم سری به جهان میزنه. یه بار فرمودن اگر این اروپایی ها بدونن که ریشه مصیبت هاشون زیر سر صهیونیست هاست، چه خواهند کرد با این صهیونیست ها؟ چرا شما فکر میکنید که زمان این رسیده که میشه با جوان اروپایی حرف زد، با جوان آمریکایی حرف زد؟ مهمترین دلیلش این است که دوران لذت پرستی پایان یافته. مهمترین دلیلش این، حتی پر بودن جهان از ظلم و جور اونقدر زمینه گفتگو رو فراهم نمیکنه. ظلم و جور که میشه طرف میرفت مارکسیست میشد. همین جنگ جهانی و جنایت‌های هیتلر به مارکسیستا خیلی قدرت داد، تئوریشون رو تقویت کرد. ظلم، صرف وجود ظلم حقیقت رو تقویت نمی‌کنه. هر نوع ابزاری رو برای مقابله با ظلم تقویت خواهد کرد. اگرچه الان ما در شرایط خاصی قرار داریم، خیلی از ابزار کارایی ندارن، پناه به اسلام بردن دیگه چاره ای نیست، شرایط خیلی بهتری قرار داریم، ولی صرف وجود ظلم این کارو نمیکنه که آدمها رو وادار کنه به حقیقت پی ببرن. ظلم شده به من برم قرآن بخونم حقیقت رو بفهمم، این زیاد این کارو نمیکنه. یادتون باشه در طول تاریخ خیلی ملت ها نابود شدن با ستم، ولی لزوما سعادتمند نشدن با معرفت نسبت به حقیقت. اون چیزی که واقعا زمینه رو خیلی مهمتر از ظلم پدید داره میاره برای روشن شدن حقیقت، برای پذیرفتن حقیقت، چی عزیز من؟ هواپرستی دورانش به سر رسیده. گفتم به شما بارها، اون استاد فرانسوی میگفت چی؟ میگفت فصل مسلمان شدن تو فرانسه ماه رمضونه. دوره این است که کسی یک ریاضت معقول به خود میدهد، از هوس میگذرد، به عنوان یک شخصیت برجسته انسانی معرفی می شود. دینی که دستور مبارزه با هوای نفس دارد، در متن دستورش دلائل زیادی برای حقانیت اون دین وجود دارد. دوران بدمستی و هرزگی و میگساری و سرگرمی و لهو و لعب به سر آمده است. چرا درباره علائم ظهور وقتی شما تأمل می کنید، یکی از مختصات زمان ظهور ظلم بیان شده و در کنارش تفصیلی تر از آن اوج به اوج رسیدن فساد؟ معلومه برای چی. چرا پیامبر گرامی اسلام و دیگر ائمه ما علیهم آلاف و تحیت و سنا برای قبل از ظهور میفرمان فساد عالمو میگیره، جزئیاتشو توضیح میدن. خب این چیکار میکنه این فساد؟ حال آدم، همه آدم ها رو از فساد به هم میزنه. وقتی که به هم زد تو میتونی باش حرف بزنی. واقعا یک جوان غربی دیگه تفریحی نداره غیر از تفریحات که بهش تحمیل میکنن و میفهمه تحمیله. تازه نیست که اون چیزا قش رو ضعف بکنه، آماده است. یکی از اساتید دانشگاهی در غرب به من میگفت، اینجا چیزی بوده 15 سال رئیس دانشگاه بوده، میگفت من فکر کردم توی غرب جوانا دوست دارن فساد کنن، اینا هم جلوشون رو باز میگذارن از خدا خواسته. اومدم اینجا دیدم دارن اینا تحمیل میکنن. تو غرب این آقا میگفتش که من دارم میبینم اصرار دارن میکنن، تلقین دارن میکنن، تحمیل دارن میکنن، اقوا میکنن جوونا رو که حتما برن سراغ هرزگی. آقا چقدر دیگه خسته نشدن؟ تموم نشد؟ ما بحثمون در مورد چیه؟ هوای مبارزه با هوای نفس. بعد از راحت طلبی اومدیم به لذت طلبی رسیدیم. این اصلا خودش یکی از بحث‌های آخر الزمانیه. چرا این نامه نوشته میشه؟ چون واقعا لذت دیگه حرفی برای گفتن نداره تو زندگی بشر. لذت ها اینقدر زشت، عریان، قبیح آخرشو گفتن که دیگه آدم حالش از اولش هم به هم میخوره. دوران لذت پرستی پایان آمده است. میشه پس با جوان اروپایی حرف حساب زد. و یکی از عواملی که ما فکر میکنیم فصلشه که جوانها به سوی حقیقت بیان اینه که آدمها دارن کم کم میرسن به این که لذتها باید مهار بشن. از هر چی خوشت میاد باید کنترلش کنی و الا دیگه نمیتونی لذت ببری. این دین و ایمان هم نمیخواد، در روایات میفرماد عقل میخواد. اینقدر سر خدا منت نذار، اینقدر سر خدا، سر دین خدا منت نگذار، قیافه نگیر برای دین. میفرماد متقین از رو عقلشون گناه رو ترک میکنن، شهوات رو کنترل میکنن و محدود میکنن، چون راه لذت بردن اینه. غذا خوردن چقدر عقلانیه؟ بشر امروز داره میرسه به این که مبارزه با هوای نفس همینقدر عقلانیه. مبارزه با هوای نفس نه گناه نکنی. اون آقا میگفتش که روزه میگیره آب و نون نمیخوره، میره با سرمون میشه میگه عجب تو دین خوبی داری، آب و نون نخوردی، بارکلا، چقدر آدم حسابی. برای اولین بار احساس میکنه شبیه حیوان دیگه نیستی. این وضع تو فرانسه سا، اون آقا از فرانسه نقل میکرد، حالا بعد از اساتید دانشگاهی جاهای دیگر هم دید. فصل ترک کردن و محدود کردن لذت فرا رسیده. خیلی ساده است اینا ها، این حرفا خیلی روشنیه. بعد از ظهور خیلی واضح تر میشه، الان تو جهان بیشتر از ایران واضح شده که آقا قاتلان تو یا خنجر میذارن سر تو، گوش تا گوش میبرن، اینقدر وحشیانه، یا تو رو وادار میکنن به لذت بردن. اگر تو رو وادار بکنن به لذت بردن، تو رو بیشتر بدبخت و خفیف کردن. لذا عوامل توزیع شهوت و لذت و لذت گناه همون صهیونیستایی هستن که همون پولا رو به داعشیا میدن، همونا هستن. اونا براشون ترجیح داره تو با گناه فاسد بشی، میشی آدم خفیف، خار، حیوان میشی. بعد دیگه ازت سواری میگیرن، بهت دهنه بستن نمیگی نه. اونتا این فرایند خیلی ملموس رخ نمیده، خیلی ها درک نمی کنن. فرایند سربریدن ملموس رخ میده، میگه عجب جنایتی. فرایند وادار کردن به فساد ملموس رخ نمیده، اون جنایتش حس نمیشه. ممنوع و محدود کردن بخشی از لذتها لازمه لذت بردنه. لذت بردن اصلش خیلی خوبه. من یک کمی از لذت بردن برای شما حرف بزنم. میفرماید که شما باید زمان خودتون رو تقسیم بکنید به 4 ساعت، به 4 بخش. ساعت نه یعنی 4 ساعت 60 دقیقه، ساعت یعنی قطعه ای از زمان. ساعتاً من حل مناجاته، یه ساعتی رو باید به مناجات اختصاص بدید. ساعتاً لامر المعاش، یه قطعه از زمان رو باید برای کسب و کاسبی، معاش، درس خوندن هم جز بشه قرار بدی. و ساعتا لمعاشرت الاخوان الثقات، یه ساعتی رو باید بگذاری برای گپ زدن با برادران دینی خودت. والذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، برادران دینی عمیقی که عیب تو بهت میگه، فلسفهش هم ذکر میکنه و مخلصانه حرف میزنه با تو، مخلصته، بیا این کارو بکن، این کارو بکن، تو راستی اون کارو نه نکنی، این کارو آره بیا این و اونجا نری، یا اینجا برو، اتفاقا نترس، بشینن با هم، ما لازم داریم اینو، ما این زندگی رو لازم داریم، والله امام رضا بخشی از زندگی ما قرار نمیداد. و ساعتا تخلون فیها للذاتکم، یه ساعتی رو بذارید برای لذت‌های خودتون، و به هذه الساعه تقدرون علی ثلاث ساعات، یه ساعتی رو برای لذت‌های خودتون، یه زمانی رو برای لذتاتون اختصاص بدید، بعد نیرو بگیرید از این ساعت برای اون بخش‌های دیگه. همش که نمیشه آدم کار کنه که، همش که نمیشه آدم مناجات کنه، همش که آدم نمیتونه با برادران دینیش بشینه گپ و گفت داشته باشه، یه زمانی رو برای لذت بگذاره، نیرو بگیره بره برای بقیه کاراش. ما بحثی نیست که از لذت صرف نظر بکنیم، کلن هر کی مسلمون مؤمن متقی با تقواس به لذت میگه بد بد بد، اینجوری نیست. چرا بعضی اینجوری تصور میکنن؟ اینا فقط بلدن چجوری لذت ببرن. بازی رو بلدن و ضروری میدونن برای خودشون لذت رو، حتی برای مناجات لذت درست ببر، ببین چقدر تقویتت میکنه برای مناجات. باید راه درست لذت بردن اصلا آموزش داد، که بیشترش هم مسائل روحیه ها، نه اینکه یه فیلم درست بکنیم یه کسی غذا رو میجوه بریم تو دهنش، بعد این هی شلاب شلاب میکنه صداش هم پخش بکنیم، به ببین چی رو داره کیف میکنه. اینه که نباید نشون بدی که من میخوام غذا خوردن رو لذت ببرم. که هرچی نجابت حیا بیشتر باشه و در آموزش لذت این بیشتر باشه، بالاخره لذت بیشتر آموزش داده میشه. رفقا جانمونید، زمانه زمانه عبور از لذاته. خدا انشاءالله همیشه دلهای شما رو سرشار از شادی قرار بده و نشاط. خدایا ما رو در مسیر این انقلاب ثابت قدم بدار و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.